آن هستید. خیلی متشکریم از شما. بهترین اوقات رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو می‌کنیم. رادیو ایران رو می‌شنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ما رو همراهی بفرمایید. از حضور گرامی شما بزرگواران دعوت میکنم با برنامه جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 23 روز از دی ماه 1403 خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان رادیو ایران که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه جهان سیاست را از شبکه رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما را تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به هشدار فرمانده کل سپاه به دشمنان در جمع افسران ارشد موشکی خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز از یک گزارش هولناک در غزه پرده برخواهیم داشت. همراه میشویم با تحلیلگران و ناتوانی دولت آمریکا در مهار جهنم کالیفرنیا را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. در بخش نسخه اصلی از افزایش قابل تأمل شهدای غزه و البته خسارت بی سابقه به خود رژیم صهیونیستی خواهیم گفت.
دریچه
سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع افسران ارشد موشکی دو عملیات وعده صادق 1 و 2 گفت امروز خدمت شما رسیدیم تا از نزدیک با آمادگی‌های شما و سامانه‌ها برای اقدامات احتمالی بزرگ آینده مطمئن و آگاه شویم. همانطور که می‌دانید طی هفته‌های گذشته به دلیل تحولاتی که در منطقه صورت گرفت، یک سوق زدگی کاذب در دشمنان ما به وجود آمد. یک قضاوت اشتباه، یک محاسبه غلط و دشمن تلاش کرد در فضای عملیات روانی و رسانه‌ای این گونه وانمود کند که تحولات جاری موجب تضعیف قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران شده است.
دشمن تلاش کرد در فضای عملیات روانی و رسانه‌ای این گونه وانمود کند که تحولات جاری موجب تضعیف قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران شده است. ما که با ماهیت این قدرت و حقیقت آن آشنا هستیم و در میانه و قلب این اقتدار زندگی می کنیم و با ابعاد و کرانه های ناپیدای این عظمت آشنا هستیم، می دانیم که این قضاوت ها آرزوهای دشمن است، نه واقعیت های موجود.
سردار سلامی تأکید کرد ما با ماهیت این قدرت و حقیقت آن آشنا هستیم و در میانه و قلب این اقتدار زندگی می کنیم و با ابعاد و کرانه های ناپیدای این عظمت آشناییم. و افزود
نرخ رشد قدرت موشکی ما به روز است، همه اجزای قدرت ما، اما موشک ها واقعا هر روز هم در کمیت، هم در کیفیت، هم در مهارت، هم در طراحی افزایش و ارتقاء ظرفیت و قابلیت می‌دهند. و امروز شما می‌توانید فراتر از 200 فروند، صدها فروند را همزمان در امواج متوالی شلیک کنید.
فرمانده کل سپاه پاسداران افزود این اقتدار به رسمیت شناخته شده است. وعده های صادق جز کوچکی از نمایش این عظمت بود. هرچند بخش کوچکی از این توانایی بی انتها و پایان ناپذیر بود. پایان ناپذیر از این جهت که هر روز به تعداد سامانه ها و موشک ها در اقصانقاط سرزمین افزوده می شود.
امروز ما برای ملت عزیزمان از جزء با عظمت اما از کسر کوچکی از یک عظمت بزرگتر پرده برداری کردیم، رونمایی کردیم و این شکوه بی انتها، این عظمت بی کرانه را در اینجا به رأی العین دیدیم. دشمن باید به این واقعیت آگاه باشد که اراده سیاسی در نظام ما برای مواجهه با زیاده طلبی ها و سلطه خواهی ها و تجاوزات دشمن اراده است قاطع، جاری، بی نقص.
وی تاکید کرد ملت ایران با دست پر و تکیگاه قوی مقابل دشمن ایستاده است. ما هرگز برای دفاع از استقلال هویت اعتبار و اقتدارمان به هیچ قدرتی بیرون از مرزهای نظام متکی نبودیم و دفاع از کشور را بر اساس عمل دیگران تنظیم نکردیم. خود اتکایی اصل دکترینی است.
می‌خواهیم به دشمنانمان بگوییم محاسباتتان را تنظیم کنید، اشتباه نکنید، مراقب باشید. ما اهل عملیم، به موقع و به اندازه اقدام میکنیم، از هیچ چیزی هم اغماز نمیکنیم. حرکت شما در رصد ماست، ما منتظریم، آماده ایم و به فرماندهانمان هم میگوییم آماده، منتظر برای لحظه ای که فرمان میرسد به فضل الهی جلوه های بزرگ این قدرت را نشان دهید.
در خصوص اهمیت نشان دادن اقتدار موشکی ایران گفتگو می کنم با دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر به شما سلام عرض می کنم، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
از ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز محترمتون و مجری محترم خانم دری مولا و همه مردم عزیز و شریف ایران در خدمتتون.
آقای دکتر سپاسگزارم ازتون. می‌خواستم بدونم که مهمترین پیام نشان دادن شهرهای زیرزمینی موشکی ایران و صحبت‌های سردار سلامی به دشمنی که منتظر ضعیف شدن ایران بوده چیه؟
همونطور که مستحضر هستید، جمهوری اسلامی ایران یکی از مؤلفه‌های قدرتمند موشکی در آسیا، خاورمیانه و حتی جهان است. ما از لحاظ به اصطلاح تکنولوژی و به اصطلاح اون مواردی که مربوط به ساخت موشک می‌شود، یک تشکیلات بسیار بسیار منسجم و هماهنگ و طرفی هم ساختارمندانه داریم که با توسعه روز افزون اون و آزمایش هایی که فرماندهان موشکی سپاه انجام میدهن، روز به روز در حال ارتقا و توسعه توان موشکی کشورمون هستند. ما به این قضیه معتقد هستیم که قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران یکی از مؤلفه‌های بازدارنده تجاوزات کشورهای توسعه طلب دنیا هست و ما در راستای این مسائل و این مباحث فنی داریم روز به روز خودمون رو به اون تکنولوژی نهایی و هدفمند جمهوری اسلامی ایران نزدیک می‌کنیم که انشالله تا به امروز به همه اهداف اون نائل شدیم و بعد از این هم نائل خواهیم شد.
سوال دیگر من از شما این هست، با توجه به اذعان کل منطقه و جهان به پیشرو بودن قدرت نظامی و توان موشکی کشورمون، به نظر شما یه دشمنان نظام میتونن هر گونه عملیاتی علیه کشورمون تدارک ببینن و در اون صورت پاسخ احتمالی ما چه خواهد بود؟
ببینید، ما با توجه به گستاخی‌های رژیم صهیونیستی و اینکه این رژیم به هیچ کدوم از قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌ها و بیانیه‌های جهانی پایبند نیست، اولا حق پاسخ طبیعی خودمون رو که میبایست انجام بشه رو برای خودمون محفوظ. در ثانی رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق دو واقعا به صورت بسیار بسیار محیرالعقولانه داشت به موشک‌هایی که به تأسیسات حیاتی خودش می‌خورد نگاه می‌کرد و عملا هیچ گونه ابزار بازدارنده‌ای به اون مینازید، مثلا توان شکی‌های هاکو دیگه نمی‌دونم ازم بزرگتون که ساختار گنبد آهنین و غیره، ما می‌بینیم که هیچ واکنشی نتونست نشون بده و این نشان از اون داره که رژیم صهیونیستی از قدرت و تکنولوژی موشک ایران واقعا بیخبره و نمیدونه که جمهوری اسلامی ایران به چه مراحل بسیار پیشرفته ای از ساخت موشک رسیده. در طبق این تکنولوژی برتری که جمهوری اسلامی ایران در حال رونمایی اون است، برای رژیم صهیونیستی عملیاتی خواهد شد و اون موقع هستش که ضربات سخت جمهوری اسلامی ایران بر پیکره در هم ریخته رژیم صهیونیستی اون رو متلاشی‌تر خواهد کرد و اگر چنین گستاخی بکنه رژیم صهیونیستی، قطعی به یقین پشیمانی ابدالدهری برای خود خواهد خرید که به هیچ عنوان قابل جبران و بازسازی نخواهد.
سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل بین الملل. خدا نگهدار شما.
بنده تشکر میکنم از عنایت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
پیکر 8000 فلسطینی در نوار غزه با سلاح‌های غیر متعارف ذوب شده است. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
سازمان دفاع مدنی غزه امداد و نجات اعلام کرد پیکر حدود 8000 شهید فلسطینی در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل استفاده این رژیم از سلاح‌های غیر متعارف تبخیر شده است. رژیم صهیونیستی برای اجرای جنایات هولناکش علیه مردم بیگناه فلسطین وابسته به کمک‌های بی حد و حصر آمریکاست. به اعتراف مقامات این رژیم کودک‌کش، بدون حمایت تسلیحاتی واشنگتن امکان انجام این حجم از جنایت وجود نداشته است. محمود بصل، سخنگوی سازمان دفاع مدنی غزه:
در چند روز گذشته جهان شاهد خشونت‌های شدید بوده. صدها نفر جان خود را از دست دادند. بسیاری دیگر آواره و زیرساخت‌ها ویران شدند. جامعه جهانی نباید اجازه دهد که یک جنگ همه جانبه در این منطقه ناآرام رخ دهد.
این قده سرطانی از ابتدای شکل‌گیری خود هیچ اعتقادی به رعایت حقوق بشر نداشته است و با پشتوانی حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌های غربی هر جنایتی را مجاز می‌شمرد. دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه پیشتر احتمال داده بود که ارتش این رژیم ممکن است از سلاح‌های گرمافشاری در غزه استفاده کرده باشد. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است شهادت مستند شاهدان و اطلاعات اولیه جمع‌آوری شده جنبه‌های پنهانی از سطوح هولناک کشتار اسرائیل در نوار غزه را آشکار می‌کند که به تبخیر یا ذوب اجساد قربانیان در نتیجه باران خانه های مسکونی مرتبط است. رامی عبده، رئیس دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه:
اسرائیل بعد از یک سال جنایت و نسل کشی در غزه، استفاده اسرائیل از وسایل ارتباطی به عنوان ابزاری برای کشتن غیر نظامیان جنایتی بی سابقه و شرم‌آور است. سازمان ملل باید به جنایت ها و تجاوزگری های اسرائیل در فلسطین، سوریه و لبنان پایان دهد و اسرائیل را مسئول جنایاتش بداند.
حملات عامدانه رژیم صهیونیستی با هدف تخریب گسترده محله های مسکونی و کشتار جمعی ساکنان غزه نگرانی ها را در خصوص استفاده از سلاح های حرارتی یا همان بمب های خلع افزایش داده است. این نوع سلاح ها برای پاکسازی استحکامات، سنگرها و تونل ها به کار گرفته می شود. انفجار این بمب ها در خانه های مسکونی علاوه بر ویرانی کامل ساختمان ها سبب کشته شدن تعداد زیادی از افراد غیر نظامی می شود و صحنه های هولناکی از جنایات در غزه را رقم می زند. ستان فلیمینگ، وزیر خارجه ایرلند:
حملات هوایی گسترده و مداوم اسرائیل به مناطق پرجمعیت باعث مرگ بی‌رویه غیر نظامیان و ویرانی در مقیاس وسیع شده و صدها هزار نفر مجبور به فرار شدند. این حملات فوراً باید متوقف شود.
غزه تبدیل به باتلاقی برای ارتش رژیم صهیونیستی شده است که تنها هر روز جنازه سربازان خود را از آن خارج می‌کند. از 7 اکتبر یعنی 15 مهر 1402 بارها ارتش این رژیم از زمین و هوا به یک باریکه 360 کیلومتر مربعی حمله کرده است، اما همچنان نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی حذف نیروهای مقاومت فلسطینی دست پیدا کند.
تحلیلگران.
در حالی که نزدیک به یک هفته است که آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا ادامه دارد و طی مدت ده‌ها هزار خانه و سازه سوخته و به تلی از خاکستر تبدیل شده، افکار عمومی این کشور به شدت از سوء مدیریت دولت در این بحران عصبانی‌اند. آتشی که از سه‌شنبه گذشته در کالیفرنیا شروع شده، تا کنون خسارات و تلفات بسیاری بر جای گذاشته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وضعیت کنونی در شهر لس آنجلس را صحنه جنگ توصیف کرد و هشدار داده که شمار قربانیان این آتش‌سوزی‌ها افزایش خواهد یافت. شبکه تلویزیونی MSNBC با مقایسه تصاویر ماهواره‌ای قبل و بعد از آتش‌سوزی کالیفرنیا به بررسی ویرانی‌های ناشی از این آتش‌سوزی گسترده پرداخته.
مقامات دولتی با سلب مسئولیت از خود می‌گویند که ترکیب یک دوره فوق‌العاده خوش‌سالی و تندبادهای قدرتمندی به نام بادهای سانتا آنا که سرعتشان تا 160 کیلومتر در ساعت هم می‌رسد، شرایط مناسبی را برای آتش سوزی یا دست کم تداوم آن را ایجاد کرده است. در شرایطی که کالیفرنیا ثروتمندترین و پیشرفته ترین ایالت آمریکاست، اما اکنون آتش نشانهای شهر لس آنجلس با ابتدایی ترین ابزارها در حال خاموش کردن آتش هستند. گزارش ها نیز حاکی است خطوط برق قدیمی و فرسوده یکی از عوامل اصلی آتش سوزی های اخیر بوده اند. در برخی موارد سقوط خطوط برق یا نقص در تجهیزات برقی جرقه های ایجاد کرده که موجب شروع آتش سوزی های گسترده شده است.
یکی از نکات قابل توجه در خصوص این آتش سوزی تکرار شدن آن در سالهای گذشته است. با توجه به این سابقه انتظار آن است که دولت مردان آمریکا تمهیدات و برنامه هایی برای پیشگیری از چنین حوادثی را در دستور کار قرار داده باشند، حالان که هر سال آنها در برابر این آتش سوزی ها عملا طراحی برای پیشگیری و یا حداقل ایجاد امکاناتی برای مهار سریعتر و کاهش هزینه ها و تلفات نداشتند. حساب کاربری ما مردم در ایکس نوشت:
حقوق این افراد که در کار خود بسیار بد عمل می کنند بسیار بالاست. آنها 750 هزار دلاری هستند. زمانی که هشدار آتش سوزی بالا بوده است، مخازن و پمپ های آتش نشانی خالی بودند.
شبکه خبری الجزیره:
هرچند که گسترده بودن این آتش سوزی امری انکارناپذیر است و پیامدهای زیست محیطی خطرناکی به همراه دارد، اما شواهد امر نشانگر ناهماهنگی ها و بی‌مدیریتی در امداد رسانی به ساکنان و مهار آتش سوزی برای نجات منابع طبیعی است. جالب توجه آنکه غربی ها در موارد مشابه در سایر کشورها همواره نگاه تحقیرآمیز با برجسته سازی توانایی ها و امکانات تجهیزاتی برای مهار آتش را داشته و مدعی برتری خیش در این زمینه ها هستند. حال آنکه حوادثی همچون آتش سوزی اخیر کالیفرنیا توهی بودن این ادعا را آشکار ساخته است، در عین آنکه بیانگر ضعف سیستمی و مدیریتی در این کشور می باشد.
هرچند که گستردگی آتش سوزی و ناتوانی و ضعف شدید مدیریتی مسئولین ایالتی و دولت مردان آمریکا چنان بوده است که حتی رسانه های حاکمیتی غربی نیز توان سانسور و پنهانسازی آنها را نداشته اند و در مواردی لب به اعتراف گشوده اند، اما همچون گذشته این رسانه ها در رویه دوگانه در باب آتش سوزی ها و حوادث در غرب و سایر کشورها بران بوده اند تا از میزان حساسیت ها و تبدیل شدن آن به یک بحران و اعتراض اجتماعی و نیز آبروریزی گسترده جهانی جلوگیری کنند. به عنوان نمونه در باب همین آتش سوزی کالیفرنیا، هر چند جنبه های از ابعاد این حادثه، میزان تلفات، گستردگی و بعضن برخی ضعف های مدیریتی مطرح شده، اما رسانه های غربی تمام این امور را در میان برجسته سازی مسائل حاشیه‌ای همچون سوختن اموال و املاک سلبریتی های هالیوود مطرح کرده تا از میزان اهمیت خبریان ها کاسته شود. در خصوص بحران عجیب و قابل تأمل در ثروتمندترین ایالت آمریکا گفتگو می‌کنم با دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر ثروتی سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
خدمت شما مجری محترم برنامه جهان سیاست رادیو ایران و مردم عزیز فهیم بصیر ایران عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، چطور بودجه های چندین میلیارد دلاری برای اسرائیل و اوکراین در جهت کشتار مردم اوکراین، روسیه و غزه خرج میشه ولی حالا ثروتمندترین ایالت آمریکا زیر ساخت های پدافندی به ضعیفی داره که 150 میلیارد دلار تا حالا محاسبه خسارت شده باشه. چرا با وجود اینکه آمریکا خودش به امکانات نیاز داره اونها رو به اوکراین ارسال کرده؟
واقعیت این هستش که به زعم دانشمندان و نظریه پردازان صاحب نظر در ایالات متحده، ایالات متحده از چند دهه پیش که شیوه اصولیش رو آغاز کرده، رسیدگی به این کشور و دستور کار آقایون دولت مردان و کارگزاران آمریکا نیست. به تعبیری شاید این بودجه و درآمدی که ناشی از مالیات شهروندان آمریکایی هست اگه برای خودشون خرج میشد، خب گل و بلبل میشد اونجا و واقعا یه بهشت شاید میتونستن تجربه کنن در دنیا. ولی میلیاردها دلار از این بودجه یا برای اوکراین میره یا برای صهیونیست ها میره که در قالب بمب ها بزنن مردم رو بکشن، یا اینکه در مداخلات مختلف در افتونقات عالم هزینه میشه. شما ببینید همین هزینه ای که توی سوریه انجام شد بیش از 100 میلیارد دلار بوده، حالا چقدرشو پشت صحنه آمریکایی‌ها دادن خدا میداند. به تعبیر این بودجه مردم آمریکاست، مالیات شهروندان آمریکاست. طبیعتاً مردم آمریکا حق دارن گله‌مند باشن که چرا شما به این ساختای آمریکا نمی‌رسید، چرا اینقدر این ساختای ایالات متحده آمریکا فرسوده است. آمریکا به ژنسکی چند سال پیش کتاب نوشت، مقاله نوشت و گوش زد.
سپاسگزارم. سوال دیگر من از شما این هست، آیا این محصول دولت فعلی هست یا مشکلی در دولت‌های مختلف وجود داشته از قبل؟ آیا واقعاً بودجه‌های کم عامل ماجراست و یا این هم ترفندی از مسئولین آمریکایی مانند ابهامات 11 سپتامبر؟ بیمه ها چرا از 3 ماه قبل قراردادهای آتش‌سوزی رو باطل کرده بودند؟ اینها سوالاتی است که ذهن خیلی ها رو به خودش مشغول کرده.
ایالات متحده آمریکا درگیر یه سری از مشکلات بسیار گسترده داخلی است، از بهداشت تو درمان گرفت تا وضعیت مسکن، بی خانمان ها، تبعیض ها، کسری بودجه، بحران بدهی. و شاید اگر که یه بررسی اجمالی بشه آمریکا، شاید مردم آمریکا وقتی که بفهمن که بدهکارترین کشور دنیا هستن و بالاترین کسری بودجه رو در سالهای آینده خواهند داشت، طبیعتاً عکس العمل سنگین‌تری علیه زمامدارشون انجام خواهند داد. مقایسه‌ای که برژینسکی میکنه در کتاب بحران استراتژی، اعتقاد داره که در کنار کسری بودجه و بحران بدهی و وضعیت اقتصادی به شدت به هم ریخته آمریکا که در بوده لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و در این کشور به چالش کشیده، شعارهایی هم که ترامپ داره میده شعارهای پوپولیست و مشکل آمریکا رو حل نخواهد کرد. و دولت مردان آمریکا به جای اینکه بیان به اصطلاح این مالیات هایی که از مردم میگیرن برای خود مردم خرج کنن، یا اینکه سیاست خارجی در واقع خودشون در سطح بین الملل میپردازن و به مردم آمریکا توجهی نمیکنن، سیاست خارجی غلط به نظر ما در نهایت آمریکایی ها رو و نظام ایالات متحده رو به جایی خواهد رسوند که فکر میکنیم که آخرین میخ رو به تابوت دموکراسی آقای ترامپ بزنه.
خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. خدا نگهدار شما.
شما مجری محترم و مخاطبین عزیز رادیو ایران رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همه شما. جهان
سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
افزایش شمار شهدا و زخمی‌های باریکه غزه به بیش از 156 هزار نفر و خسارت 67 میلیارد دلاری طوفان الاقصی بر رژیم صهیونیستی. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد با شهدا و زخمی‌های جدید تعداد کل شهدای جنگ غزه از 7 اکتبر 2023 تا به امروز 46537 تن و شمار زخمی‌ها به 109571 تن افزایش یافته است.
نمی‌دونم حمله هوایی اول چطور اتفاق افتاد. در حمله دوم ساختمان خراب شد و موشک‌ها به ساختمان اصابت کردند. نمی‌دونم چطور مرا بیرون آوردند. وقتی که به هوش اومدم متوجه شدم که همه خانواده‌ام شهید شدن.
این خانواده برای فرار از ماشین قتل رژیم صهیونیستی ناچار شد از اردوگاه جبالیا به این منطقه کوچ کند.
جنگ علیه نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون بیش از 67 میلیارد دلار برای این رژیم هزینه در پی داشته است و بر اساس گزارش بانک مرکزی، رژیم صهیونیستی این مبلغ مربوط به هزینه‌های امنیتی مستقیم، هزینه‌های غیر نظامی و خسارت وارده به درآمدهای این رژیم است. کریستال بال، تحلیلگر سیاسی و مجری تلویزیون:
به نظر میاد که یک سرنوشت بعد در انتظار اسرائیل باشه، یک فاجعه فزاینده اقتصادی که از وقوع سقوط کامل این رژیم خبر میده.
رژیم صهیونیستی در طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ در تاریخ خود قرار دارد. بانک مرکزی رژیم اسرائیل فروش اوراق قرضه دولتی را افزایش داده است تا از این طریق با گرفتن وام هزینه های جنگ را تامین کند. رژیم صهیونیستی در حال بررسی کاهش بودجه به میزان 37 میلیارد شکل و افزایش مالیات هاست تا کسری بودجه دولت را کاهش دهد. روزنامه نگار رژیم صهیونیستی:
رفتن به رستوران ها 13% کم شده، نشستن در کافه ها کم شده، خرید از فروشگاه های مواد غذایی 20% بالا رفته.
در حال حاضر بخشی از تدابیر برنامه ریزی شده ی رژیم صهیونیستی احتمالاً با مقاومت اتحادیه های کارگری و بعضی از اعضای ائتلاف حاکم روبرو خواهد شد و این در حالی است که هیچ گونه برنامه جدی برای اولویت بندی کاهش بودجه با هدف تامین هزینه های جنگ وجود ندارد. امانوئل تراخسنبرگ، رئیس مؤسسه پژوهش های امنیتی رژیم صهیونیستی:
خبری منفی از جبهه اقتصادی به ما رسید. یک ماه قبل مؤسسه مودز اعتبار اقتصادی اسرائیل را کاهش داد. شرکت فیچ هم پیش بینی ها درباره اقتصاد اسرائیل را کاهش داد.
در حال حاضر هیچ استراتژی اقتصادی مشخصی در کنار استراتژی نظامی جنگ در کار نیست. اقتصاد اسرائیل با آغاز جنگ به شدت دچار عف شد. جنگ با مقاومت فلسطین و آثار و پیامدهای ناشی از آن بسیار گسترده تر از کووید 19 بود. این واقعیت که این جنگ بسیار طولانی تر از جنگ‌های قبلی بوده و بخش بزرگی از جمعیت را تحت تاثیر قرار داده، ممکن است روند بازگشت اقتصادی را ضعیف‌تر و طولانی تر کند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
در تاریخ ایران بسیاری از بزرگان در جهت رشد و سرافرازی هویت مردم تلاش کردند. این بزرگان از طریق ادبیات، علوم عقلی، هنر و دیگر علوم آثار گرانبها و ارزشمندی رو از خودشون به جای گذاشتن که مایه افتخار و عزت ایرانیان بوده. تلاش اونها از یک جهت موجب شکل گیری هویت ایرانی شده و از سوی دیگه این فرهیختگان با استقبال از فرهنگ اسلامی هویت ایرانی رو با دین اسلام درآمیختند.
غربی ها برای اونچه که جهان سوم رو مینامیدن برنامه ریزی کردن برای تربیت آدم هایی که اونجا تو این کشورها با اخلاق اونها، با شیوه اونها، با سبک زندگی اونها تربیت بشن و رشد کنن و اداره اون کشور رو به عهده بگیرن. این برنامه‌ای بوده که اونها ریختن. برای دانشگاه ما هم اونها یک چنین برنامه‌ای داشتن، یعنی می‌خواستن دانشگاه ما پلی باشد به سمت سرازیر شدن هر آنچه که غربی‌ها مایلن در ایران اتفاق بیفته. نظر اونا این بود، اما این نشد. یعنی دانشگاه ما در خدمت اهداف غرب عملاً قرار نگرفت. این یکی از مسائل بسیار مهم و نکات بزرگ کشور ماست. اونها میخواستن دانشگاه محل پمپاژ افکار غربی باشه و سبک زندگی غربی باشه. خب تا حدودی هم در یه جاهای موفق شدن، در این تردیدی نیست. اون کسایی که در رأس کار بودن، به خصوص در همون دوره تأسیس دانشگاه در زمان رضا خان، اونا کسایی بودن که سرتاپا معتقد به غرب و به تمدن غربی بودن که حرفاشون شنیدید. تا حدودی موفق شدن، اما در نهایت موفق نشدن. هویت ایرانی کار خودش رو کرد. هویت ایرانی یه چیز عجیبی است در تاریخ. همه کسانی که به ایران تهاجم کردند به یک نحوی در ایران حل شدند بعد از مدتی.